تفکری رو دوستان عنایت بکنن که رعایتش لازمه. معمولا بعد از تمام شدن نمازهای واجب کسانی که در جماعت شرکت دارن بلافاصله سلام نماز که تموم میشه عادت دارن برمیگردن به همدیگه دست میدن. این دست دادن علاوه بر این که اصلا دستوری نداره و نه روایتی داره نه امر فقهیه، باعث مزاحمت هم هستش. یه کسی بعد نماز بلافاصله میخواد مشغول یه دعایی بشه، مشغول تسبیحات بشه، یا تو نماز حالی پیدا کرده، این حالش هنوز ادامه داره، این دست دادن این چاقویی میمونه که اون تناب ارتباط آدم رو ببره. این رو اگر یادتون بمونه عملیش نکنید. بذارین مسلمونا همه سلام نماز رو که دادن اون سه تکبیرشون رو بگن، دعای به امامشون رو بگن، بعدم مشغول حال خودشون باشن. در مواقع دیگه که به هم میرسن مردم اون وقت دست بدن عیبی نداره. این مسئله رو رعایت کنن. گاهی خود من متوجه یه موضوعی بودم، یه برقی رو تو ذهنم نسبت به یه روایتی یه آیهی زده که داشتم اون برق رو میگرفتم از صف سوم جلو، یه نفر یه دراز شده دوتا صف دیگر رو شکافته، این دستش هم هی اینجوری میکنه که به من دست بده. بعد ما میایم دنبال اون برق میگردیم که اونی که پیدا کردیم از این روایت چی بود. یه وقت 10 سال 15 سال رد میشه دیگه هم پیدا نمیکنه و این ضرر رو آدم نمیدونه چجوری جبران بکنه. من خودم از این ضرر رو خیلی کردم. یه وقت بعد نماز آدم کدورتی نداره، یه مقدار سبکه، یه برقی از یه جای قرآن تو ذهن آدم میزنه که آدم باید خلاصه حال داشته باشه این برقو بگیره. یه مرتبه یکی کلیتو میزنه خاموشش میکنه، یا میبینید یه نفر بدبخت بیچاره از تهرون بلند شده با چه زجر و با چه ناراحتی 3-4 هزار تومن هم خرج کرده رفته مشهد، 5 دفعه هم رفته حرم، حال پیدا نکرد، کسل، ناراحت، متأثر. یه وقت میبینید که تو خونش حس میکنه داره حال پیدا میکنه، پا میشه میره حرم، آقا وصل میشه. چه جور وصل شدنی؟ یه نفر میرسه یک دست میزنه رو شونش، برادر التماس دعا ای داده بیده. بیچاره 15 روز دیگه مشهد میمونه، دوباره یه همچین زیارتی بکنه دیگه نمیشه. هر وقت هم میاد زیارت بکنه آدم ضعیفه دیگه، یه یادش میاد که الان منو میبینن مخصوصا رفیقا و آشنا عجب حالی دارم، اصلا پاک آدم این زغال سیاه به سیاه میشه. هیچ یه چیزایی هستش که واقعا باید رعایت کرد، واقعا باید دقت کرد. کسی رو تو حال میبینیم ولش کنیم. التماس دعا چیه؟ در به روی همه بازه، خب خودت با خدا حرف بزن، تو که زندهی وکیل وسیل نمیخوای. شما میتونی نمازتونو بدین یکی دیگه بخونه در حالی که زندهی؟ چرا تنبلی بکنید خودتون دعا نکنید؟ خودتون دعا کنید. میگی به خودم اطمینان ندارم، دعام مستجاب نمیشه. چرا مستجاب نمیشه؟ حروم خوری؟ خب رابطه تو با حروم قطع. ریاکاری؟ مرض ریاتو معالجه کن. چته که دعات مستجاب نمیشه؟ به خودتو درست کن. همون لطمه زدن به دیگران خیلی کار بدیه. اینو محبت بکنید، از همین مسجد شروع بکنید. بذارین مردم بعد نماز تو حال خودشون باشن، دست نمیخواد به کسی بدید، بلکه مسجدهای دیگه هم یاد بگیرن. ما از این طریق، خود من که خیلی ضرر کردم، عرض کردم بارها اتفاق افتاده از یه جمله یه مطلبی میادم نماز خوندم، چه خدا به آدم یه نظری، البته نظر به ما که چه میدونم، یه نظر کوچولو داره، تو همون نظرش یه برق برای آدم میزنه، یه هم یکی کلیت این برقه رو میزنه، پاک آدمو نابود میکنه. این ظلم نیست؟ این ظلم. حالا گاهی هم بعضی از برادران اینقدر با محبتن، یه وقت مثلا من یه جه میخوام منبر برم، سه تا آیه رو یادداشت کردم، چهار تا روایت رو یادداشت کردم، یه دستم تو این جیبمه، یه دستم تو اون جیبمه، دنبال ورقه دارم میگردم، یکی هم همینجوری دستش درازه، یه دستش رو زمینه برای این که نیفته، یه دستش هم درازه که دست بده. ما هم دوتا دستمون گیره. اگه طرف خجالت میکشیم از این بنده خدا که میخواد دست، یه طرف تا بیم دستمون رو عجیبمون در روریم آزاد بکنیم دست بدیم طول میکشه. یه چیزاییه که باید رعایت بشه. عثمان توی یه جلسه نشسته بود، 7-8 نفر هم نشسته بودن. بلال، ببخشید، قنبر، ارادتمند امیرالمؤمنین، این مرد صاف، این مرد با کرامت، این مرد بزرگوار وارد جلسه شد. یه شیعه ای هم تو اون جلسه بود، نمیدونم چی کار داشت، یه شیعه بی توجه. حالا عثمانم ادعا میکنه که من خلیفه‌ام و رئیس جمهور، جلسه هم 7-8 نفر است، قنبرم وارد شد. تا قنبر از در وارد شد، این شیعه برگشت گفتش که به 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 به، سلام علیکم، مرد الهی، مرد با کرامت، شاگرد خاص علی، از دیدن چقدر شاد شدم، عثمانم رئیس جمهور خون خونشو داره میخوره، که کله گنده منم، اینو چرا جلو من داره اینقدر احترام میکنه؟ نتونست تحمل بکنه. آقا همونجا قنبر و خوابون 30 ضربه شلاق بهش، که شخصیتشو بشکنه، عظمتشو بشکنه و یه دهنکجی هم به این بابا بکنه که با بودن من واسه چی اینقدر القاب برای این آقا گفتی؟ مگه این آقا کیه؟ بنده خدا بی خود بی خودم کتک خورد قنبر، خیلی هم دلش سوخته، چرا بی خودی کتک؟ خیلی آدم محترمی رو بخوابونن بی خودی شلاق بزنن، خیلی درد داره. شلاقه درد نداره، شلاقه سیاه میکنه، یه هفته بعد خوب میشه، اما این بی خودی کتک خوردن درد داره. بعدم جلسه تموم شد، شیعه اومد بیرون، حالا نمیدونم کجا داشت میرفت که یه مار از اون مارای خطرناک، این شیعه رو گزید، دیگه داشت میمون. تا پاشو بستن و دوا گذاشتن و چاقو زدن شکافتن که خون زردار بریزه بیرون، دیگه نزدیک مرگ رسیده بود، اووردنش خونه. امیرالمومنین اومد دیدنش، کنار بسترش نشست، فرمود این زهری که مار به تو زد نتیجه اون ظلمی بود که تو به غم بر کردی. مردی که مگه هر جا باید به هر کی احترام کرد؟ خود تو کار غلطی کردی در یه جلسه یه که مردم تحمل ندارن، تحمل ندارن. من هر جا وارد شدم باید جلو پام بلند شیم. خب یه جه چهار تا نشستن تحمل ندارن، شما بلند نشون. منم باید آدم باشم حالیم باشه که چرا شما بلند نشون؟ شما که 10 سال بلند شدی جلو پای من، حالا این دفعه بلند نشدی، من باید آدم باشم بفهمم یه علتی داشته. تندی نرم بیرون شما رو هم غرق در فحش بکنم که فلان فلان شده منو دید اصلا محل نذاشت. خب بابا برو بپرس ببین چی بوده که محل نذاشت. حال دلش نمیخواست محل بذاره، یا بند خدا جبهه بوده تو خبر نداشتی، ترکش خورده، رگ نخواهش قطع شده است، نمیتونسته بلند شه. این نکات رو رعایت بکنه. خیلی نکته هاست که باید رعایت کرده. مثلا هوا گرمه، 2 روز دفعه آدم باید بره خودش کاملا بشوره، لباساشو عوض بکنه. میاد تو مسجد، مردم از بوی عرق بدن، پا، جوراب، این رختای پلاستیکی، مواد شیمیایی متعذی میشن. اون وقت این میشه آزار مؤمن، گناهش خیلی سنگینه. یا برادرانی که در اجتماع شرکت میکنن در قضا باید توجه داشته باشن یه قضایی رو نخورن که خدای نکرده بو بده و مردم رو ناراحت بکن. یا وقتی مردم سحری خوردن حتما پشن دندونا و دهنشون رو مسواک بزنن. پیغمبر میفرمود اگر براتون مشقت نداشت من مسواک زدن همیشه رو بر شما واجب میکردم. خب این خیلی استفاده هم داره، هم تا 70-80 سال دندوناتون سالم میمونه، دهانتون تمیز میمونه، به خاطر سلامت دهان و دندان غذایی که میخورین معدتون سالم میمونه، خیلی منافع داره. این نکاتو باید رعایت کرد. یا مشرف میشین مشهد، میگن بالاترین جای حرم حضرت رضا بالا سر حضرت رضاست، خاک بالا سر حضرت رضا تو چشممون اگه قابل باشه. اما بعضی از برادر آقا پا میشن ساعت 9 شب میرن مسجد بالا سر تا 5 صبح تکون نمیخورن. بابا دیگه شیعیان دیگه حق ندارن اینجا، زوارای دیگه حق ندارن اینجا. اینجا رو امام رضا وقتی میخواست بمیره به حضرت جواد وصیت کرد فقط واسه تو بذاره. خب به دیگرانم را بدن. اصلا یه مشتی هستن و من اینقدر از اینا بدم میاد وقتی میرم حرمم میرم، اصلا من بالا سرم نمیرم. شاید 20 ساله که من مشرف میشم، یه 2-3 دفعه بالا سر رفتم، اونم چند دقیقه وایستادم دیدم حضرت رضا میفرمان زود باش خالی کن برای دیگران، آنی بلند شدم در رفت. خب درسته، تو مسجد هم گاهی عادته، مارمزون محرم سفر یکی میاد یه جای مسجد رو میگیره، حتما تا آخر مارمزون باید همونجا باشه. یه بدبختی هم که میاد بره الان میخواد بشینه، توان نداره، زور نداره، میخواد تکه بده، نگاه میکنه به این آقا با، یعنی برادر جون من توان ندارم یه جا به من بده، اینم یه شروع میکنه به ذکر گفتم که یعنی من تو رو ندیدم و نفهمیدم. به خدا اینا یه چیزاییه که قیامت بد جوری آدمو گیر میندازه. مردم خیلی هم عادی حساب میکنن و خیلی عادی حساب میکنن. یا رعایت مسائل شرعی، چی در اسلام از همه چی مهمتره؟ اگه گفتیم من خیال میکنم اگه حال پیدا کردم یه خورده گریه کردم، این در اسلام از همه چی مهمتره. در حالی که من از 15 سالگی تا شب مرگم اگه شبانه روز گریه بکنم ولی وضوم باطل باشه بمیرم بی نماز مردم. ریشه های سلامت عبادات ما فقهه. من ندیدید دیروز آقای کنی چی فرمودن به نونبه ها چی گفتن؟ گفتن این آرتی که داری میبری میفروشی مالک که نیستی، تو عامل دولت، دولت با پول این ملت میخره گندم و آرت میکنه کیلو 6 تومن برای دولت تموم میشه به تو میده کیلو 11000. تو مالک این آرت نیستی، دولت تو رو امین حساب کرده. الان این آرتی که به تو میده مال تو نیستش که، به شرط به تو میده که همه این آرتا رو نون کن بده مردم. شما یواشکی میبری میفروشی، خب حرام حتمیه چون مال تو نیستش. اما میبینید نونبایه بند خدا ریشم داره، عرقچینم داره، مسجدم میاد 11 مرد بغل تنور میاد کنار، تازه میره هیئت تا ساعت 1. لباس حروم، خوراک حروم، خونه حروم، فرش حروم، پیرن حروم. بیشین گریه کن. اگه این گریه تو به اندازه اقیانوس اطلس باشه به خدا اگه یه ذره آتیش جهنمو خاموش کن. ما تا منظم نباشیم فایده ای نداره. دین آدم باید منظم باشه. یک دیندار باید سیاستش منظم باشه. تعارف نداره. رئیس جمهور باید عادل باشه. عادل، عدالت سیاسی، نخست وزیر باید عادل باشه، وزرا باید عادل باشن، وکلا باید عادل باشن. تعارف نداره. مسلمان باید منظم باشن، همه چی اسلامی رو رعایت بکنه، نه اینکه یه طرف گریه کنه خوبی باشه از اون طرف حمد و سورش رو هنوز درست نکرده باشه، نه اینکه سینه زن خوبی باشه هنوز غسلش رو بلد نباشه، نه اینکه دو ماه یه دفعه بلند شه بره حرم امام رضا زیارت ولی وقتی پای درد دل زن و بچهش بشینی میبینه همشون دارن لعنتش میکنن. این درست نیست. مسلم اصلا همراه با نظمه، همراه با نظمه. این سفارشت به نظم نیم ساعت مونده به مردن امیرالمؤمنین از زبان حضرت در اومده دیگه. ببینید چقدر مهمه نظم، که امیرالمؤمنین میخوان بیمیرن نمورده یه چند دقیقه مونده به مرگشون سفارش نظم رو میکنن. مسلمان باید منظم باشه، حقوق مردم رو رعایت بکنه، حقوق خدا رو رعایت بکنه، حواسش جمع باشه. مورد شناسی خیلی مهمه، خیلی مورد شناسی مهمه. شما الان پشت میزت نشستی، اداری هم هستی، حالا تو هر نهادی که هستی، یه نفر دو نفر میان مراجعه میکنن آقا وقت ندارم. شما که وقت داری چرا برداشت گوش نمیدی؟ آقا وقت ندارم، این آقا وقت ندارم تو خدا قایم میکنه روز قیامت. اون وقت به خدا میگی که خدای ما رو هم ببخش، اون وقت برمیگرده بهت میگه وقت ندارم فعلا ببخشم. بخون این قرآنو تو، ای بگو ما رو ببخش، خدا هم هر چی به هر کی گفتی وقت ندارم میگه وقت ندارم. ای بابا، ای بابا نداره. من تو بندگان مظلومه من بهت مراجعه کردن میگودی وقت نداشتم دیگه، مثل این بود که خود من مراجعه کرده وقت نه. یا اگه قاضی هستی تو ادارتون، تو شهرداری، تو سپاه، تو بسیج، دو تا بچه رو آوردن، دو تا سپاهی رو آوردن، دو تا بسیجی رو آوردن، از در که وارد شدن هنوز حالا هر دوشون حرف نزدن ها، یا متهم هنوز حرف نزده، شما پشت میز. خب تو این لباس خجالت نکشیدی؟ از تو میدونی چی کار کرده؟ میدونی چی کار کرده؟ یه زنی رو داشتن میبردن اعدام بکنن، در حالی که داشتن میبردنش امیرالمومنین هم از یه طرف داشت میرفت جایی، گفت ای فرشته الهی به داد من برس، من محکوم به اعدامم، دارن میبرن الان بکشن منو، من بچه دارم، شوهر دارم، زندگی دارم، کی حکم اعدامشو داده؟ خود شخص عمر ابن خطاب به عنوان نماینده پیغمبر حکمم داده که باید کشته بشه، تو کتابای اهل تسنن هم هست. بله، حالا کی جرأت داره حکم خلیفه رو رد کنه؟ امیرالمومنین وایسه چیکار کردی؟ گو آقا جون من از بیرون شهر داشتم میومدم تو، در این هوای گرم شدید افتاده بودم داشتم میمردم، 4 تا 5 تا بچه دارم، راستاسی داشتم میمردم، یه عرب شطور سواری اومد رد بشه، آب داشت، من اشاره بهش کردم از تشنگی دارم میمیرم، آب به من، منم اصلا توانی نداشتم، قدرتی نداشتم، به من گفت اگه آب میخوای بهت بدم باید برنامه منو قبول بکنی، من اصلا زوری هم نداشتم از خودم دفاع بکنم، حیات من در گروه این رفت که در رخت خواب اون مرد شرکت بکنم، خودم هم راضی نبودم. امیرالمومنین فرمود این زن شامل آیه فمن سر غیر باغ ولا اطفلا اسم علیه، این گناه نداره، این اعدامی نیست. همینجوری آدم ار را میرسه خجالت نمیکشه. چرا خجالت نمیکشم؟ ولم کن ببین چجوری خجالت میکشم. خجالت که میکشم، اما صبر کن، من حرفمو بزنم بعد تو دهنم بزن، بذار دردمو بگم بعد محکومم کن. آخه هنو که من حرف نزدم، هنو که تو نمیدونی من جزء این آیه هستم یا نه، نمیدونی اصلا من این کارو کردم یا نه، اصلا نمیدونی من گناه کردم یا نه، تو که هیچیشو نمیدونی. این عجله است که این عجله عمل شیطانه، عجله عمل شیطانه. هر کسی مورد شناس باشه خیلی خوبه، مورد شناسی خیلی خوبه، خیلی خوبه. یه وقت میبینید الان یه مجلسی آدم شرکت کرده، راه نیستش آدم بره، راه نیست، یه وقت میبینید از بغل منبر یکی بلند میشه، گردنها رو کج میکنه، شونه ها رو میگیره کنار میزنه، همینجوری این جدی که هوا رو میشکافه و همینجوری مردم رو میشکافه و رد میشه. خب بابا جون یه جوری تنظیم کن که ساعت 1:30 باید داری برو دم در بشین، چه اجباری داری بیای اینجا؟ 30 شب من یه جا بنا بود منبر دارم، خیلی عجیبه با خدا شاهده، صف اول جماعت همه هم متدینین نشستن، نماز که تموم میشد بلا فاصله من میشستم رو منبر، 10 دقیقه یه ربع که از منبرم گذشته بود، اینو تا 20 شب که میگم بود، الان حالا 10 دقیقه صحبت کردم، مقدمات مطلب رو دارم میگم، مردم همه آمادن که بریم تو اصل مسئله. یکی از این برادران بزرگوار وسط یعنی صف هم نشسته بود روبروی منبر، راحت اول از جا بلند میشد وای میست، منم چون حوصله‌ام خیلی زیاد، یه وقت یه چیزی رو بخوام تذکر بدم نمیدم بلکه خود مردم عنایت بکنن، خیلی زیاد مخصوصا در منبر، کسی بیاد بره بشینه بخوابه، من کاری به هیچ کی ندارم، وظیفه دارم بیام بگم و برم، اما گاهی میبینم ضرر به مردم میخوره که تذکر میدم، نه به خودم، خودم که چه ضرری به من میخوره، من به خدا از منبر رفتنم خجالت میکشم، میشینم شما رو میبینم و به خدا روم نمیشه یک کلمه حرف بزنم، دلم هم نمیخواد منبر برم، دلم میخواست مستمع باشم، اصلا مدت هاست فقط افتادم تو این بند که خدا منو به مستمع تبدیل بکنه. بلند میشه، اول بلند میشد وای میساد، پیرنشو درست میکرد و زیر شلواریشو درست میکرد، بعد دولا میشد شلوارشو برمیداشت، قشن کمربندش رو درست میکرد، با اون سوراخ ها میزوم میکرد و بعد یه تکون میداد و بعدم دعاهای مخصوص شلوار پوشیدن رو که تو حلیت المتقینه شروع میکرد به خوندن. اول یه پاشو میکرد تو شلوار، یه پای دیگرشو نگر میداشت که دعای بعدی رو بخونه. بعد 20 شب من به یکی از رفقای مسجد گفتم به این عزیز ما، برادر ما، این بزرگوار عنایت بکنین، بگین که نه برای خاطر من، برای خاطر مردم، شلوارشو برداره ببره گوشه مسجد بپوشه، پا منبرم نمیخواد بشینه. نمیشستم، میپوشید و میرفت. خدا هم رحمتش کنه. بعد از اینم که از دنیا رفت من ختمشم خودم رفتم، خیلی هم دعاش کردم، الانم خدا رحمتش کنه. بعد معلوم شد معلم مدرسه هم هستش. خب بابا جون تو معلمی و اینجور بی انضباطی، حالا که از دنیا رفتی آخه از بعضی آمادم ماتش میبره. کارای بعضی ها کارای درستی، مثل بعضی کارا خیلی دلسوزی داره، مثل اینکه خدای نکرده من بلندشم بیام وسط خیابون لاله‌زار زور مارمزون یه ساندویچ 6 تومانی دست بگیرم شروع کنم به خوردن و بیام طرف مسجد. اصلا شما ببینین چقدر تعجب میکنین. از بعضی از برادرام آدم این جور گاهی تعجب میکنه که بعضی مسائل رو رعایت نمیکنن. رعایت پایین گاهی من خودم نمیدونم مسجدا که گاهی اینجوریه، 20 وایستادن میخوان وضو بگیرن بیان بالا، یه وقت یکی از راه میرسه که خیلی معتقده به ثواب نماز جماعت، آقا دوتا مشتشو میگیره اینا رو کنار میزنه و میاد شروع میکنه به وضو گرفتن. خب بابا حق مردم رو چه روزایه میکنه؟ این چه نمازیه که میخوای بخون؟ کلا حق مردم داره ضایع میشه. یا در تکبیرت الاحرام امام، من نمیدونم شاید این حرفایی هم که من میزنم درست نباشه، مرد بودو بودو اومده پشتر پیغمبر نماز بخونه، رسید پیغمبر ری الله اکبر رو گفته بود، تو بسم الله بود، بسم الله الرحمن، مرده گفت الله اکبر رحیم، بسم الله تو دهن پیغمبر، نماز که تموم شد اومد پیش پیغمبر گفتش که آقا من امروز دیر رسیدم بسم الله حمد و نرسیدم، شما بسم الله رو گفته بودی، من از الحمدلله رسیدم، از نمازم چیزی کم شده؟ نقل میکنن میگن پیغمبر فرمود اگه همه دنیا رو بهت بدن جبران این بسم اللهی که بهش نرسیدی نمیکن تو نماز جماعت. اون وقت ما گاهی آخر مسجد وایستادیم آقا داره قل هو الله رو میخونه، هنوز صفای جلو نبستن، ما همینجوری خون خون خودمونو میخوره، چقدر سرمایه از دست دادی به خاطر اینکه رفقا رعایت نمیکنن. خب امام که گفت الله اکبر، تا آخرین نفر باید الله اکبر رو با الله اکبر امام بگن، این پا اون پا کردن نداره. خدا نکنه من خودم گیر وسواسی هم بیفته. والا یه مسجدی منبر میرفتم نمازم میرفتم به آقا اقتدا میکردم، دوتا نماز رو میخوندم منبر میرفتم، نصفه های منبرم تازه یکی از مسجدی ها رکعت سوم نماز دومش بود، از بس یه وسواس داشت که انقدر من دلم براش میسوخت. مشهد میدونید یه مردی بود حاج زهیب الله گلپایگانی، از اولیاء خدا بود، خیلی مرد فوق العاده بود، تیپ مذهبی دقیق ایران که میومدن مشهد، 18 سال پیش از دنیا رفته، پشتر ایشون می اومدن نماز می خوندن، تو مسجد گوهرشاد بود، اومدم تو مسجد گوهرشاد فقط به دو سه تا می شد نماز بخون، یکی مرحوم میلانی بود که زهرا می خونه، یکی مرحوم حاجی زهیب الله، بقیه هم که یکی دو تا دیگه هم بودن ولی بقیه شون نمی شد پشترشون نماز بخون. تمام اون اولیای خدا در همه کشور می اومدن مشهد، می اومدن پشتر رو آقا یه شب وقت چه نمازی داشت، اصلا آدمو وصل میکرد، بسم الله که میگفت مو به تن آدم راست میشه. وقتی حمدو میخونیم دیوارای مسجد گریه میکرد، جماعت هم تا تو حیات وصل. آقا یکی اومد اقتدا کرد، الله اکبر. حالا همه هم از همه جای ایران میزدن بیان نماز این مرد رو درک بکنن، آرام و ساکت همه بستن. این گفت الله اکبر، گردنشو به طرف راست برگردوند و به طرف چپ برگردوند و گفت نشد. دوباره نیت کرد، دوباره گفت الله اکبر. نماز حاجی زیب اللهم خیلی طول میکشید، نماز مغرب شاید 20 دقیقه طول میکشید. حاجی زیب اللهم هم دو خون سوره قدر رو خون، نمیدونم یا سوره والفجر رو، سوره های بلند رو میخوندش، شاید حالا 10 دقیقه رکعت اول طول کشیده. حاجی زیب اللهم رفت رو کوی، این بنده خدا باز گفت الله اکبر، باز گفت نشد. نزدیک بود دیگه حاجی زیب الله 7 مرتبه سبحان ربی العظیم و به حمده میگفت. بالاخره گفت الله اکبر، مطمئن شد و اومد رکوع. یه کسی بغل دستش رکوع بود، اون تو رکوع گفت نشد. یعنی نماز خودش هم برید. اینم از جا بلند شد، عربده کشید که ملعون این دفعه شده بود. اما خب نماز تو حیاتی ها خراب شد. خب این چه بساطیه؟ آخه آدم با خدا چی کار باید بکنه؟ خدا به ما نعزم بده، خدا به ما انصاف بده، والا خدا یه روحی به ما بده که ما همه جا صاف باشیم. یه عده اینقدر وسواسن و بدبخت، یه عده هنون نماز نمیخونن. یه ببین چقدر شور و بینمک دو طرف قضیه. یکی میاد پشتر حاجی زیب الله، از اون ثواب به اون با عظمتی محروم میشه، یکی هم اصلا نماز نمیخونه. تو اتوبوس بودم، یه زن و مردی میومدن مشهد، آخرش خودم مجبور شدم برم بگم چرا نماز نمیخونیم. گفتم ما نماز نمیخونیم. گفتم پس زیارت برای چی میریم؟ گفت اونجا تو حرم اگه برسیم یه 2 رکعت نماز میخونیم، بقیهش نمیخونیم. نظم نظم، این چند روزه ای که آدم زنده است منظم زنده باش. خیلی نظم خوب برای خوابتون، برای خوراکتون، برای لباستون، برای برخورداتون، برای اخلاقتون، برای روبرو شدن با زن و بچه‌تون، برای روبرو شدن با برادرانتون وقت بذارین، نظم بذارین، دقت در کار داشته باشین. بی نظمی خیلی بده با این همه معطلی هایی که آدم در قیامت پیدا میکنه، فقط مربوط به بی نظم میشه. یه صلوات خواهد